بگیره بازیکن اینتر، باید اخطار بگیره بازیکن اینتر، همین گونه هم هست. اخطار برای اشکرینیار، کاملا گرفت حکیمی رو و تعادلش رو به هم زد و او رو به روی زمین انداخت. اشکرینیار اسلوواک که بارسایی ها خواهان او هستند. کارت زرد برای او. دقیقه 30 و ضربه ایستگاهی برای تیم دورتموند. نتیجه 1-0 به سود اینتر هست. توغان هزارد پشت توپ هست. ضربه ایستگاهی رو خواهد زد. تکنیک ادن آزار برادرش رو نداره، اما بازیکن شاخص و خوبیست. توپ رو میفرسته و ضربه ایستگاهی او تبدیل به یک ضربه کارنر برای تیم دورتموند میشه. از سمت چپ خود هازارد ضربه کارنر رو خواهد زد. با پای راست ارسال بلند روی دروازه. هاملز جلو آمده. اکنجی هم همینطور. پاس بلند رو دروازه تیم اینتر میلان. ویگل و آفساید بازیکنان تیم دورتموند رو کمک داور پرچم میزنه. دورتموند 0 اینتر 1. نتیجه تغییری نکرده. نتیجه عجیب نتیجه بازی چلسی و آژاکس هست که چلسی در خانه 2-1 از تیم آژاکس عقب افتاده. جورجینیو برای تیم چلسی از رو نقطه پنالتی گل زنی کرد دقیقه 5، در حالی که قبل از اون دقیقه 2 ابراهام یه گل به خودی زد برای تیم آژاکس. پرومس هم گل دوم آژاکس رو زد و نتیجه 2-1 شد به سود آژاکس. فرصت برای تیم دورتموند. آستانه باز شدن دروازه اینتر پیش میرن، اما این بار هم گودین ناجی دروازه اینتر میشه. ویتسال، اکنجی، سمت راست زمین ویتسال میخواد عبور بکنه از دو سه بازیکن که موفق نیست و این بار هم در مسیر توپ قرار میگیره. کریستیانو بیراگی و توپ رو بیرون میزنه. بازیکنی که قرضی از تیم فیورنتینا به تیم اینتر میلان آمده. کنارهای خط طولی زمین ویتسل، دفعه توپ به بیرون توسط وچینو و پرتاب برای تیم دورتموند. مرتب کنار زمین کنته داره قدم میزنه و با شاگردانش صحبت میکنه. مربی با افتخار ایتالیایی ها، چه به عنوان بازیکن و چه به عنوان مربی، کارنامه موفقی داشته. در تیم یوونتوس به عنوان مربی 3 فصل پیاپی عنوان قهرمانی رو به دست آورد. 2 تا سوپر جام ایتالیا رو فتح کرد. با تیم چلسی 1 فصل قهرمان شد، 1 جام حذفی به دست آورد و حالا با تیم اینتر باید مشخص بشه این فصل چه کار خواهد کرد. هاملز سمت چپ زمین باید در مسیر توپ قرار بگیره. کاندروا صاحب توپ، ارسال به روی دروازه، دفع توپ بازیکنان دورتموند، محوطه جریمه خودی. هاملز، برانت، سانچو باید به بازی سرعت بده در سمت راست زمین، در حال حکیمی سمت راستش هست. حکیمی داخل محوطه جریمه، پاس به دهانه دروازه واندانوویچ که راحت توپ رو جمع میکنه. توپ زمینی و کمجونی که حکیمی فرستاد و واندانوویچ از دروازه بیرون میاد و توپ رو روی زمین در آغوش میگیره. دورتموند 0 اینتر 1. باز هم نتایج رو مرور میکنم. نتایج، خب والنسیا در مستایا 1-0 عقب افتاده از تیم لیل. والنسیا 0 لیل 1، چلسی 1 آژاکس 2، لیورپول 1 خنک 0، ناپولی 0 سالزبورگ 1، لیون 1 بنفیکا 0. دورتموند هم 0 اینتر 1 و دو بازی هم به پایان رسیده. بارسا در نیوکمپ در مقابل اسلاویا پراک 0-0 مساوی شد. یه ضربه دیگه به چارچوب که این بار هم هندانویچ گرفت توپ را. لایپزیگ هم 2-0 زنیت رو در روسیه شکست داد. تیم آژاکس تیم چلسی رو چه اذیت کرده. در استنفورد بریج چه گلی زد تیم آژاکس. یه ضربه ایستگاهی از زاویه بسته و دروازه تیم چلسی رو برای سومین بار باز میکنن. چلسی 1-0، یک گل فوق‌العاده واقعا تاریخی برای تیم آژاکس. چهره درهم و ناراحت فرانک لمپارد. گل قشنگی رو به ثمر رسوندن بازیکنان آژاکس. از زاویه بسته نزدیک نقطه کورنر ضربه ایستگاهی زدن و دروازه تیم چلسی باز شد. 35 دقیقه بازی دورتموند و اینتر هست. هازارد سمت چپ توپ میخواد. پشت محوطه جریمه سانچو هست و باز هم توپ به اون نمیرسه. باز هم توپ به سانچو نرسید. هر دو بازی قشنگی است، هم دورتموند اینتر و هم چلسی آژاکس. مرکز زمین بازیکنان اینتر 292 پاس دورتموند، 121 پاس اینتر. 61% دورتموند، 39% اینتر مالکیت توپ را در اختیار داشته. آمار حاکی از برتری تیم دورتموند میده، اما نتیجه 1-0 به سود اینتر هست. حکیمی پرتاب توپ او داور پرچم کمک خودش رو تایید میکنه و پرتاب از سمت راست برای تیم اینتر. هوا هم کاملا مشخصه که سرد هست در کشور آلمان. پرتاب توپ کوتاه، محوطه جریمه دورتموند، توقف بازی و خودتر داور بازی رو متوقف کرده بود قبل از اینکه ضربه آخر را برگی بزنه. آقای دنی مکلیک داور هلندی خطای هند مارتینز را اعلام کرده بود. برکی ضربه خطا را باید بزنه از محوطه جریمه تیم دورتموند. 37 دقیقه دورتموند 0 اینتر 1. منطقه چپ زمین هازارد، ویتسل، هازارد میتونن منطقه بازی رو دورتموندی ها عوض بکنن به سمت راست. گودین یه لحظه جا میمونه، میاد برگرده تا جبران میکنه، تو به پاش برخورد کرد و کورنر رفت. خب داور دستور ادامه بازی رو میده در حالی که اعتراض هواداران دورتموند رو به همراه داره. یه توپگیری از بازیکنان اینتر. 3 بازیکن در موقعیت ضد حمله هستن. لوکاکو، مارتینز جلوتر منتظر توپه، راه توپ رو بسته در سمت راست زمین بازیکن دورتموند. ویگل حالا موقعیت برای شوت زنی هم هست. برایگی پشت محوطه جریمه دورتموند. برازوویچ بر میگردونه توپ را. دفری پاس هم یه برخورده دیگه و این بار زده حمله برای تیم دورتموند. پاس های اشتباه بازیکنان دورتموند صدای اعتراض هواداران این تیم رو هم در میاره. 39 دقیقه بازی است. چلسی 1-3. گودین، برازوویچ، دفری در خط دفاعی. ارسال بلند برای لوکاکو. ضربه سر رو متاولز میزنه. منطقه چپ زمین. تعادل بارلا. میارن به سمت چپ زمین و یک بار دیگه بازیکن اینتر. برگی. برازوویچ. پاس به عقب در خط دفاعی. اشکرینیار، سمیر خندانویچ، دفری، اشکرینیار با توپ جلو میاد از مرکز زمین. برازوویچ، تکنیک خوبی هم داره، محوطه جریمه، حالا فرصت برای گل دوم. یک ضربه محکم توی دروازه، گل دوم برای تیم اینتر به ثمر میرسه. گل دوم برای تیم اینتر با ضربه آخر ماتیاس وچینو دروازه تیم دورتموند برای بار دوم باز میشه. دورتموند 0 اینتر 2. دقیقه 40 اینتر به گل دوم رسید. خط دفاعی به هم ریخته دورتموندی ها حرکت اول رو بروزوویچ انجام داد، پاس گل رو مارتینز داد، نفوذ داخل محوطه جریمه و ضربه وچینو که تبدیل به گل دوم تیم اینتر میشه. واقعا هم غیر قابل مهار بود. کاندروا پاس گل داد، کاندروا پاس گل میده و وچینو گل دوم رو به ثمر میرسونه تا خوشحالی کنته در کنار زمین و در آغوش گرفتن نیمکت نشینان تیم اینتر. حاکی از برتری دو گله اینتری ها داره. دورتموند 0 اینتر 2. یک موقعیت داشته که همون یک موقعیت رو وچینو تبدیل به گل کرده برای تیم اینتر میلان. دورتموند 0 اینتر 2. وچینو و مارتینز دو گل تیم اینتر رو به ثمر رسوندن. پاس گل رو کاندروا داد. کار برای تیم دورتموند سخت‌تر میشه در خانه خودی. 42 دقیقه، گودین پاس بلنده او، دفری، اشکرینیار. هواداران اینتر میلان هم کم تعداد نیستن در سیگنال ایدونا پارک و تشویق میکنن تیم اینتر میلان رو. اینتر این بازی رو ببره در گروه 6 7 امتیازی خواهد شد و جایگاه خودش رو در مکان دوم تثبیت خواهد کرد بعد از تیم بارسلونا. هاندانوویچ، دفری، اشکرینیار، پاس بلند به نیمه زمین دورتموند. اکانجی دفعه توپ به بیرون، پرتاب به سود تیم اینتر. 3 دقیقه به پایان نیمه اول در وقت قانونی. پرتاب توپ را برگه انجام میده. اشکرینیار، توپ از لوکاکو عبور میکنه و به بورکی میرسه. ماتامالز در خط دفاعی تیم دورتموند. کمی عقب‌تر گوتسه هم تو میانه میدان عقب کشیده. اکانجی سمت راست، حکیمی، گوتسه، محوطه جریمه بورکی. چهلو چهار رامین دقیقه، ویتسل میانه میدان بازیکنان دورتموند و جولیان برانت. پاسای اشتباه زیاد داده برانت در این مسابقه. ویتسل حالا موقعیت برای شوت زنی تیم دورتموند، واسه میبرم به کناره ها تا حکیمی بفرسته به روی دروازه. حکیمی، گوتسه خواهد یک و دو بکنه پشت محوطه جریمه تیم اینتر. موقعیت در فضای مناسب برای شوت زنی برای تیم دورتموند، شوت نزدن اصلا به چارچوب. حالا بلند میفرستن به روی دروازه که ضربه سر اول را بازیکنان اینتر میزنن. لوکاکو هم به کمک خط دفاعی آمده. دفعه توپ از بازیکنان اینتر میلان. نیمه اول در وقت قانونی رو به پایان هست. ویگل، هازارد، کم فروغ بوده در این مسابقه. فرار او از سمت راست، ارسال به روی دروازه، فرصت برای تیم دورتون یه سر به چارچوب از سانچو که توپ رو باز هم سمیر هاندانوویچ دور میکنه و مانع از باز شدن دروازه اینتر میشه. این دومین موقعیت خطرناک هستش که هاندانوویچ نجات داد دروازه تیم اینتر رو. دروازه‌بان فوق‌العاده تیم اینتر میلان یک بار دیگه فرصت برای تیم دورتموند و قلب خط دفاعی تیم اینتر، جایی که دفری هست و یکی دوباره توپ از اونجا عبور کرده. ضربات خوبی رو هاندانوویچ مهار کرده، ضرباتی که فاصلش با دروازه هم زیاد نبوده و واکنش‌های خوبی نشون داد. دروازه‌بان و کاپیتان تیم اینتر. مرهم چلسی 1 آژاکس 3 در استنفورد بریج. 1 دقیقه وقت اضافه برای بازی دورتموند اعمال خواهد شد که 30 ثانیه‌اش سپری شده. هاندانوویچ ضربه دروازه رو میزنه روی سر لوکاکو. ضربه سر بازیکنان دورتموند زده، داورم آوانتاژ میده، خطایی اعلام نمی کنه. مرکز زمین سانچو، ویتسل، آزارد، پشت محوطه جریمه اینتر، حرکت در عرض به پشت قوس محوطه جریمه، حالا روی دروازه ارسال و فرصت برای تیم دورتموند که سوت پایان نیمه اول هم به استفاده در میاد. زمینی که هاندانوویچ باز هم مسیر توپ رو بس. نیمه اول رو تیم اینتر 2-0 از تیم دورتموند میبره.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی تو بیداری یک تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمونی شب روی شونه هاش چکیدم، سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندیدم. حالا من موندم و یه کنج خلوت که از سقفش غریبی چکه کرده، تلاتم هایم واج جدایی زده، کاشونم و سطح که کرده. دلم میخواست پس از اون خواب شیری دیگه چشمم به دنیا وانه میشم، میونه قلب من تو کم نشونی دیگه از خاطر پیدا نمیشد. صدام غمگینه از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه نیست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه به پروانه صفت ها گفته بودم کشم، هم میل خاموشی من نیست، پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشی من نیست. تو مثل التماس گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندید.
خب خسته نباشید دوستان خوب شنونده. نیمه اول بازی دورتموند و اینتر میلان با حساب 2-0 به سود تیم اینتر به پایان رسید و منتظر هستیم تا نیمه دوم آغاز بشه و با گزارش نیمه دوم در خدمتون باشیم. اما ارتباطمون باستان با همکار خوب نای حکیمی برقرار شده و اطلاعات آمار و ارقام را از نیمه اول از زبان ایشون خواهیم شنید و همینطور خبرهای حاشیه‌ای اگر باشه از سایر مسابقات. آقای حکیمی عزیز سلام مجدد بفرمایید.
بازم سلام آقای عطاران، در خدمتتون هستیم. اون چیزایی که راجع بهش صحبت کرده بودیم خیلی داشت اتفاق افتاد، کمتر از یه دقیقه از بازی گذشته بود که کنار خط بازم اشرف حکیمی و آنتونیو کاندروا و هم دیگه یه تقریبا برخوردی داشتن که باعث دادن کارت زرد شدش و ماتیاس وسینوی که گفته بودیم گلای سرنوشت ساز و مهم زیاد میزنه، کم گل میزنه ولی گلایی که میزنه مهمه، وقتی در ترکیب قرار میگیره که همین هم شد و گل دوم هم دقیقه 40 تونستش به ثمر برسونه. مثل همه بازیایی که دورتموند انجام میده توی بوندسلیگا، اینجا هم مالکیت توپو کاملا داشتش برای خودش، 65% تصاحب به توپ رو داشت، در حالی که ضربات به سمت چارچوب 7-6 بود، یعنی دقیقاً فقط یک شوت بیشتر زدن دورتموندیا و از اون ور شوت‌های در چارچوب کاملا برابر بود. این نشون میده که خب اون کارایی ضربات اینتر خیلی بهتر و بیشتر بوده با توجه به اینکه پاسه خیلی که تقریبا نصف پاسه دورتموند یا حتی کمتر پاس دادن بازیکن اینتر، 347 پاس در مقابل 171 پاس، که نشون میده چقدر راندمان بالاتری دارن اینتریا در کار با توپ. و این انتقادی بودش که به تیم کنته وارد میشد، مخصوصا اون بازی دوم لیگ قهرمانانشون مقابل بارسلونا که نیمه اول به شدت عالی بازی کردن، پرفشار، پاسای زیاد و همه چشار رو به خودشون خیره کردن، اما دیگه کم آوردن تو نیمه دوم. به قول حالا اصطلاح انگلیسیش میگفتن تیمشون کلپس کرد یا تیمشون وارد، تیمشون ناگهان اون ریتم خودش رو از دست داد و دو تا گل خوردن، بیشتر هم میتونستن بخورن. اما تجربه‌ای که برای تیم کنته شده این که فشار رو میاره پایین‌تر و در طول بازی تقسیم می‌کنن انرژی‌هاشون رو تو ضد حمله‌ها با سرعتی بیشتری استفاده میکنن و همین اتفاق هم افتاد. مدیریت شده توی سیگنال آد ایدونا پارک دوهی جلو افتادن، جایی خب اون دیوار زرد دورتموندیا معروف هستش و اگر نگاه کنیم به نتایج اخیر دورتموند تو خونهشون هیچ باختی رو در بازی‌های اخیر متحمل نشدن. آخرین باخت خونگیشون اصلا برمیگرده به فصل گذشته و توی این فصل حتی یک مساوی هم به سختی متحمل شدن، اونم مقابل وردر برمن. دقیقه بازی خونگیشون رو بلا استثناء تونستن پیروز بشن که خب این دستاورد خیلی بزرگیه فعلا حداقل توی این نیمه برای تیم آنتونیو کونته.
بله. و از بازی چلسی هم خبری دارید که اون بازی فوق‌العاده بود آژاکس.
بازی به شدت عجیب غریبی بود، مخصوصا گل سومی که چلسی خوردش اتفاقای جالبی داره میفته. سه تا گل
چقدر قشنگ بود اون گل، واقعا فوق‌العاده بود، زیبا بود اون بازی. از زاویه بسته آره
اون ترکیب جدید و دوباره جوون آژاکسیا که انگار نه انگار امثال ماتیاس دلیخت، امثال فرانکی دیونگ و همینطور لاستشون ازشون جدا شدن، کاملا جایگزین کردن توی این بازی، مخصوصا جایی که فرانکی دیونگ بازی میکرد برای تیم آژاکس که الان با لیساندرو مارتینز 21 ساله آرژانتینی پر شده، کسی که از دفنسا جاستیسیای آرژانتین به این تیم اومد و قبلش هم تو نیوز اولد بویز بازی میکرد، همون باشگاهی که اسم استادیومش مارسلو بیلسا و جایی که لیونل مسی توش بازیشو شروع کرده بود که حالا ما راجع به لاوتارو مارتینز هم گفتیم. و اتفاق جالبی هم که افتاده این تامی ابراهامه که الان جزو بهترین بازیکن‌های چلسی است، 9 تا گل هم براشون تو لیگ برتر زده، اما از اون ور این دومین گل به خودیشه و سومین اثر روی گل به خودی ها، چون چلسی تو این فصل 3 تا گل به خودی داشته، 2 تاشو خود ابراهام زده و اون یکیشو هم باز ابراهام تاثیرگذار بوده که یه مقدار باید انگار دفاع کردن یاد بگیره، هر چقدر تو حمله خوبه و بازیکن دونده و با کیفیتیه تو دفاع بی تجربه است. خب البته این جوون بودن ترکیب چلسی هم یه مقدار موثر تو این داستان کریستیان پولیشیچ و میسون ماونت، اونم خیلی جوانن و فیکایو توماری که به تازگی به ترکیب ثابت راه پیدا کرده، اونم فقط 21 سالشه. خب این اتفاق روی مربی جوونی مثل فرانک لامپارد هم تاثیرگذار هستش روی تیمش. لامپاردی که اولین فصل خودش رو در چمپیونز لیگ می‌گذرونه، یه مقدار باید بیشتر به فکر دفاع تیمی باشه، گرچه با این نتایجی هم که تا الان رقم خورده و باخت یکی که والنسیا فعلا تا نیمه اول در مقابل لیل، بازم با درخشش ویکتور اوسیمنی که احتمالاً دوباره اون هم با یه رقمی گذاف، دقیقاً کاری که لیلی ها با نیکولاس پتر و آرسنال کردن، اونم تو فصل آینده همین اتفاقی براش رقم خواهد خورد. فعلا وضعیت چلسی وضعیت بدی نیست، تو جدول 6 امتیازی در کنار آجاکس و لیل و والنسیا هر دو 4 امتیازی ان، البته آجاکس که ببره میشه 9 6 4 4، زیاد وضعیت بدی نیست و چلسی میتونه خیلی
قابل جبرانه
امیدوار باشه. دقیقا
بل. و ما هم اضافه میکنی، حالا البته مونیخی ها که پیشنهاد دادن آقای تنهاگ یا تنخاخ، فکر کنم جواب مثبتی نداد به هدایت تیم بایر مونیخ، فکر میکنی این اتفاق بیفته برای تیم مونیخی یا نه؟
اصلا بعید نیستش با توجه به اینکه تنهاخ زمانی هم که پپ گواردیولا سرمربی بایر مونیخ بود سابقه دستیاری پپ گواردیولا رو داره در بایر مونیخ و روابط خوبی هم داشته با مدیران باشگاه و برای کسب تجارب بیشتر برگشتش به کشورش هلند و مسابقه هم که کرد گفتش حداقل تا پایان فصل قطعا من در آژاکس خواهم بود، هر مبلغی هم که پرداخت بشه برای جداسازی من، نه من نه مارک اوورمارس و نه فندرسار مدیران ورزشی باشگاه آژاکس به هیچ وجه حاضر نیستیم که از باشگاه جدا بشیم. تنها توی تابستون گذشتم میگفتن از بارسا پیشنهاد داشت، گرچه هیچ وقت رسمی نشد و موندگار شدش تو آژاکس و با مطرح شدن گزینه مثل رونالد کومان برای بارسلونا با توجه به اینکه در پایان یورو 2020 میتونه از تیم ملی هلند جدا بشه برای پیوستن به بارسا، تنهاق الان گزینه هایی که براش مطرح هست، مهمترینش همین بایر مونیخ که سابقه کار کردن توی این باشگاه رو داره، جایی که توی این چند فصل اخیر نیمکتش به شدت لرزون بود، از حال خود نیکو کوواچ تا قبلش هم کارلو آنچلوتی و الان میان حالا دیو پانکس دوباره بخوان برن نزدشن، هم گفتن تلفن خونهشون رو خاموش کرده و به همسرش گفته، به خانومش گفته که بگو فعلا رفته سر زمین کشاورزی به شوخی، ولی به شدت نزدیک به نیمکت بایر و بهترین گزینه هم هست براش.
و در مورد تیم زنیت هم بگو که سردار آزمون که با تیم زنیت قهرمانی نیم فصل روسیه رو به دست آوردن، در مقابل تیم لایپزیگ بازم بازی رو واگذار کردن.
لایپزیگ ها به شدت روند فوق‌العاده خوبی رو پیدا کردن توی بوندسلیگا، همون 8 تا گل هفته گذشته تونستن بزنن به حریفشون که واقعا توی دوران اوجشون قرار دارن. یولیان ناگلزمن جوان متولد 1366 تازه الان 33 سالش شده، تیمش کاملا اوج گرفت، تو بازی رفتم خیلی خوب کار کردن در حالی که یکی چقدر بودن برگردوندن بازی و دویه کردن، توی این بازی هم خیلی خوب و غالب ظاهر شدن، با این که از تیمو برنر استفاده نکرده در ترکیبش و از زوج کریستوفر انکونکو و یوسف فولسن در قلب خط حملهش استفاده کرده، حتی تو قلب خط دفاع هم نوردی موکیله رو آورده به دفاع راست در کمال تعجب و لوکاس کلوسترمن که معمولا تو دفاع راست بازی میکنه آورده دفاع وسط، ولی عجیبه معمولا سه دفاع بازی میکنه تیم ناگلزمن، چه موقعی که تو فلاین بود چه الان که تو لایپزیگ هست، اما در کمال تعجب از 4 دفعه استفاده کرده و بازم تیمش موفق بوده، به بازیکن‌های اصلیش ارسنال هم استراحت داده، حتی کوین کمپس و ماتیاس کونیا اون رو هم استفاده نکرده و آدمولا لوکمن و اتان آمپادو رو حالا تا جایی که خودش تو کنفرانس مطبوعاتیش گفته بود احتمالاً تو این بازی وارد بازی خواهد شد، مخصوصا اتان آمپادو بازیکنی که الان 10 سالشه متولد ولز هستش و به صورت قرضی از چلسی تو لایپزیگ الان داره بازی میکنه که خب بسیار خوشبینن با آیندهش. از اون ور سردار تو من دارم میبینم ترکیب تیم زنیتو یکی از نمره های بسیار پایین بوده تو تیم زنیت، الان پایین ترین نمره رو ایگور اسمولنیکوف گرفته، ایگور اسمولنیکوف با نمره 5.5 از 10، بعد از اون سردار و یروخین هستن که 5.8 گرفتن، عملکرد خوبی نداشتن، کاملا انگار بازی قفل کرده، و از اون ور بهترین نمره رو دیگو دیمه گرفته، هافبک وسط تیم لایپزیگ بازیکن اتریشیشون که کاملا نشون میده مرکز زمین رو هدف گرفته. ویلیان ناگلزمن کسی که تفکر بسیار حالا کلمه انگلیسیش داینامیکی داره و در طول بازی میگن حداقل 3-4 تا فرمت و سیستم مختلف رو عوض میکنه و استراتژیاشو با توجه به تیم حریفش میشینه، نه با توجه به اون چیزی که خودش از تیمش میخواد، و همین شاید باعث شده که الان